بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما. عزاداری هاتون قبول بشه انشالله، و امیدوارم که این اشک‌ها، این گریه‌ها، این عزاداری‌ها ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت همه ما باشه. برنامه زنده زمزم احکام طبق معمول هفته‌های گذشته با افتخار تقدیم میشه. پاسخگوی سوالات شرعی شما، سوالات احکام شما هستیم. از همین لحظه چند راه ارتباطی برای شما فراهم هست. پیام کوتاه ما که 301203 هست در اختیارتون هست. شماره واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی که هم میتونید پیام بفرستید، سوال متنی، و هم میتونید پیام صوتی یا تماس صوتی برقرار بکنید. اینم دومین راه. سومین راه هم تلفن های ما هست که با زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید به صورت زنده، سوالتون بپرسید در زمینه مباحث احکام، و انشالله ما بتونیم با حضور سرور عزیز و ارجمند کارشناسمون جناب حجت الاسلام و المسلمین اجای وحیدپور عزیز پاسخگو باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. مدتی هم بوده که ما
خواهش میکنم
از دیدار شما محروم بودیم. البته خب شما هم به حمدالله موفق بودید که تو برنامه هایی که مربوط به محرم و عزاداری بود، الحمدلله خدا توفیقتون داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و همینطور جا داره که هنوز هم ما عرض تسلیت و تعزیت عزاداری و سوگواری حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت رو محضر همه شما داشته باشیم.
ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالات دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر. باز هم یادآوری میکنم راه‌های ارتباطی همه برای شما فراهم هست، جهت اینکه پیام بدید، تماس بگیرید، پیام صوتی بفرستید، سوال شرعی بپرسید و ما هم جواب بدیم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم منیژه از تهران، استاد، گفتن جلی. که من در مورد فلسفه خمس سوالم بود و اینکه آیا تکلیف مرد و زن در قبال آن یکسان است.
قانون خمس نسبت به مرد و زن بلی یکسانه. ملاک خمس یه ملاکیست عامه، یعنی فرق نمیکنه، نه جنسیت، نه شغل، نه سن، هیچ. ملاک خمس درآمده، درآمد مازاد، درآمد مازاد بر سال در حقیقت. یعنی کسی که درآمدی داره و این رو حسابرسی میکنه سال براش میذاره،
یک سال
هرچی که در میان سال استفاده کرد نوش جانش، حلالش. هرچی پایان سال باقی موند، حالا فرق نمیکنه، اعم از پول نقد یا کالای مصرفی جنس، اگر باقی موند بلا مصرف، این باید یک پنجمش رو به عنوان خمس بدهد. حالا آقاست یا خانومه، خانوم هم ممکنه شاغل باشه، ممکنه درآمد داشته باشه، فرقی نمیکنه، جوان، پیر، حتی بچه، جالب اینو عرض بکنم، شاید اینو خیلی‌ها ندونن. بچه نابالغ نماز برش واجب نیست، روزش هم لازم نیست بگیره، واجب نیست، تکلیف نداره، ولی خمس یا زکات هر کدوم. یعنی ممکنه یه بچه نابالغی باشه زمین کشاورزی اتفاقا بهش ارث رسیده، اون زمین کشاورزی داره و گندم میکنن، این باید حتما زکاتش رو بدن. مثلا خودش نابالغه ولی یش باید این کار انجام بده. بچه‌های ماها اتفاقا این مسئله خیلی فراگیره.
آره.
فرض کن که شما، مثال میزنم،
پول
شما...
تو جیب میدین به بچه‌ها،
بله، جمع کرده،
یه درآمدی از خودش داره کار میکنه،
یا ممکنه درآمدی داشته باشه. فرض کنید شما یه پولی رو به نام او سپرده گذاری کردی تو بانک، سود به نام مال اون، اصلا مال اون، خب این باید خمسش داده بشه، فرق نمیکنه.
درست. خب بعد در ادامه، حالا چون یه نکته رو گفتم، من ادامهش هم بخونم. گفتن که آیا خداوند عادل همان مقدار از من به عنوان یک زن که نه خانه و نه ماشین و نه شغلی دارم انتظار دارد که از یک مرد دارد؟ در مورد خمس
ببینید، این تبعیض نیست، حتی موقع میگم تفاوت هم نیست، چه رسد به تبعیض. آخه تفاوت که چیز بدی نیست، تبعیضه که بده. میخوام بگم حتی اینجا تفاوت هم نیست، اینجا یکسان سازیه. چرا؟ به خاطر اینکه همون ملاکی که در اون آقا بوده که مازاد داشته، خب در شما هم هست دیگه، مازاده.
نه خب ایشون مثلا
متوجه شدم چی فهمیدن. خب همین تو آقایون هم هست. حالا یه آقایی که فرض کن خونه نداره، ماشین نداره، ولی الان پول مازاد داره، خب اون که آقاست دیگه، خب اونم باید خمسش بده. منتها چیزی که هست، نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که بله، برخی از آقایون مراجع با توجه به اینکه شخصی ممکن است نیاز به خونه داشته باشه، مثلا خونه را ما مثال میزنیم، و نتواند یک دفعه فراهم کنه، ناچاره که تدریجاً پول رو جمع کنه، خب بله اونجا میگن که این نیازی نیست که خمس رو بده. حالا میخواد آقا باشه، میخواد خانم باشه.
و معیار هم طور که شما فرمودید یک سال هست. عزیزان بیننده، وقتی میگیم سال، چون بعضی ها تصورشون برای اینه که مثلا سال شمسی، الان سال 99 که تمام شد، باید در حالی که باید یک سال شمسی، یعنی یک روز رو برای خودشون
یعنی
انتخاب کنن،
یعنی 12 ماه،
آره، از اولین درآمدی که کسب کردن. خب عرض شود که جناب آقای احمدی از اتریش سوال پرسیدن، گفتن میخواستم بدانم که پولی را که پدرم به شخصی داده تا نماز برای پدر بزرگم بخواند و ایشان نیز گفته که حتما میخواند، آیا این مسئولیت نماز پدر بزرگم از گردن پدرم خلاص شده یا خیر؟
اگر، اتفاقا نکته خیلی خوبیه، اگر چون میدونید پسر بزرگتر موظف است و مکلف است به این که نماز روزه نخونده پدر رو انجام بده، اگر خودش خوند که خوب خوند، اگر پول داد به کسی که بخواند، باید مطمئن باشه که اون خونده که تکلیف از عهده‌اش برداشته بشه. اگر اون شخص گفت من خوندم، اب نداره، مسلمانه دیگه، ما نمی‌تونیم متهمش کنیم بگیم دروغ میگه. اگر گفت من خوندم، اب نداره،
کفایت میکنه دیگه،
بله، کافی.
یعنی دیگه حتی اگر اونم نخونده باشه، مسئولیت از گردن
برداشته شده
پدریشون، بعد میره گردن اون شخصی که باید میخونه.
پولو گرفته.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده‌ای که همچنان در کنار ما هستید، ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم، هم از طریق پیامک، هم از طریق پیام کوتاه، هم از طریق فضای مجازی و همچنین تلفن‌هایی که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب خانم از چری، اگر درست فامیلشون رو گفته باشم، چون دقیقاً همینی که برای ما پیام فرستادن من خوندم، از ماهشهر چند تا سوال پرسیدن. گفته استاد که میشه هنگام دراز کشیدن، مثلا انسان دراز کشته، قرآن، دعا یا فاتحه یا تسبیحات حضرت زهرا رو خوند؟
بله، چشکال نداره، اصلا بعضیاش به همین صورت وارد شده، میگه شب که شما در رخت خوابتون خوابیدید، سر رو بر بالش گذاشتید، یکی از چیزایی که مستحبه سفارش شده تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است، که تسبیحات حضرت زهرا فقط مال بعد نماز نیست، یکی از مواردش همون موقعی است که انسان میخواد بخوابه، تو رخت خواب خوابیدی. من اینو بارها عرض کردم، ذکر خدا در شریعت اسلام حسنش اینه، این خیلی نکته قشنگه، جلوه های ویژه است، یعنی مثل مکاتب دیگه نیست. مسیحیت به شما میگه که میخوای عبادت بکنی یه روز،
درست،
زمان خاص که یک شنبه، مکان چیز، ایران چیز، اسلام میگه نه خیر، این حرفا نیست. شما زمان دارد؟ نه، این زمان نداره، 24 ساعت همه جا، هر زمان هر مکان، بنابراین تو رخت خواب هم ممنون نیست. بله، بله، بعضی موارد مکروهه،
درست،
بعضی موارد مکروهه.
مثلا چی؟
بله،
مثلا چه موردی؟
مکروه یعنی به این معنا که
ثوابش کمتره دیگه.
ثوابش کمتر میشه. ثوابش کمتر.
مثلا حالا چون قرآن خوندنم گفتن، قرآن خوندنم اشکال نداره مثلا دراز کشیده؟
نه نه نه. ممکنه از این جهت ایشون میگه که حد که حرمت باشه. چون من خوابیدم قرآن میخونم حد که حرمته. نه نه. حد که حرمت نیست. حد که حرمت اون وقت نیست که حتی اینا من عرض بکنم. این که دیگه از خوابیدن یه جاییست که ما فکر میکنیم خیلی مثلا نامناسبه، کجا سرویس بهداشتی
ذکر گفتن ها؟
ذکر گفتن اصلا در اونجا هیچ اشکال نداره. حرف زدن مکروهه. حالا علمم شاید ثابت بکنه که این حرف وقتی میخوای بزنی مثلا تو اون فضا چرا مکروهه، شاید هم بعدا معلوم بشه واقعا.
بله.
ولی حرف زدن مکروهه، اما ذکر گفتن در حتی سرویس بهداشتی مکروه نیست. دیگه چه رسد به این که تو رخت خواب نام خواب آدم بخواد ذکر بکنه؟ نه نه، قرآن و نه ذکر و نه دعا هیچ کدامش اشکالی نداره.
خب این خواهر بزرگوارمون یه چند تا سوال دیگه هم ارسال کرده بودن، حالا انشالله اگر فرصت شد سوالات ایشون رو هم پاسخ خواهیم داد. سرکار خانم نصیری بیننده بزرگوارمون از کرج پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خانم نصیری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و سلام عرض ادب خدمت استاد دانشمند حاج آقا وحیدپور که همه سوالات رو بسیار عالی و دقیق پاسخ میدن.
رحمت الله.
سلامت باشه انشالله. بفرمایید.
حاج آقا من دو تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که وقتی آیه سجده دار میخونیم، یعنی قرآن میخونیم توی خونه، بعد به آیه سجده دار میرسیم، باید یه سجده انجام بدیم یا دو تا سجده؟
بله.
بعد موقع سجده اگه مثلا تسبیح یا ضخامت سجاده زیر دستمون باشه این مشکلی به وجود نمیاره؟ یعنی مثلا نصف دستمون روی سجاده باشه نصف دیگرش روی زمین مشکلی نداره؟ و سوال بعدی من اینه که من یه کارت تخفیف کتاب دارم، میخواستم ببینم اینو اگه به دوستم بدم استفاده کنه مثلا حق الناس نمیشه؟ اشکالی نداره؟ خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
سلامت بشی خواهرم، خیلی متشکرم، منتظر باشید، حتما پاسخگو خواهیم بود. جناب آقای شکوه زاده از شیراز بیننده بعدی ما هستن. آقای شکوه زاده سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی مجری محترم، حاج آقای وحیدپور.
علیکم السلام.
علیکم اشرف که من خدمت حاج آقا سوال داشتم که اگر زن قبل از شوهرش فوت کنه و بچه هم داره، آیا بهش ارث میرسه چقدر؟ و برعکسش اگر مرد قبل از زن فوت کنه صاحب بچه هم هست، ایشون چقدر ارث میبرن؟ قبلا هم سوالی کردم، حاجه هم جوابم داده ولی من یادم رفته. مثلا تو زندان بعضی ها رو قبل از اینکه میخوان اعدامشون کنن میگم برید که قصر بگیرید، ایشون اگر جواب بدن خیلی ممنون میشم. دست شما در نکن، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم. بر صورت مسائل شرعی و مسائل احکام یه جوری فراره دیگه، اگر که دقت نکنیم یا خلاصه مرور نکنیم ممکن از ذهن انسان بعضی از چیزها بره. خب باش بریم سوالا رو جواب بدیم. خانم نصیری استاد، این آیه‌ای که در واقع برخی از آیات قرآن، ما 4 تا آیه 4 تا سوره داریم که سجده واجب داره، یه دونه سجده است یا دو تا؟
یه دونه سجده سهو نیست، سجده سهو است که دو تا. در سجده سهو اتفاقا بعضی خیال می‌کنن یه دونه است، میگن سجده سهو. البته ترجمه غلطیه، در عربی میگن سجده تیه سهو، تثنیه است، دو تا سجده.
ولی در فارسی میخوام بگیم باید بگیم دو سجده سهو.
دو سجده سهو اینجوری باید ترجمه. ولی در سجده تلاوت یه دونه است. یعنی وقتی شما خوندید یا شنیدید، همین که پیشانی رو بگذارید روی مهر و شش عضو دیگر هم که با پیشونی میشه 7 عضو روی زمین قرار بگیره، ولو ذکرم نگید، کافیه.
بعد وضو چی؟
وضو هم نمیخواد، قبله هم نمیخواد.
رو قبله هم نمیخواد. خب بعد در مورد حالا سجده کلن پرسیدن، حالا این سجده ای که مد نظرشون بود یا کلن سجده نماز، گاهی مثلا ضخامت فرض بفهمید تسبیح یا نمیدونم سجاده، نصفش نصف دست رو میگیر، نصف دست هم مثلا روی فرشه، اشکال نداره به این شکل؟
داور عرفه. اگر عرف بگه که دست روی زمین هست، مثل اونجایی که ضخامت خیلی کمه، تسبیح های خیلی نازک دیدید؟ تسبیح معمولی. یعنی عرف اگر نگاه بکنه میگه که دستش رو زمینه، اب نداره. ولی وقتی نه، تسبیح چه تسبیح دیدید؟ بعض تسبیح ها یک دونه های خیلی
بزرگ، خانوادگی
خیلی بزرگ درشت داره که شما اگر این تسبیح زیر دستتون باشه قطعا دستتون رو زمین نیست، قطعا دستتون رو زمین نمیچسبه. مانع حساب میشه. درست. اگر اون باشه اشکال داره، ولی اگر اون چیزی باشه که نه، دست رو زمین قرار میگیره،
اون سجاده که اصلا جزء زمین حساب میشه دیگه،
سجاده مانعی نداره.
آره، نصفش مثلا رو سجاده است، نصفش روی فرش.
مثلا خانمی است که فرض بفرمایید چادرش زیر دستشه، توی سجده چادرش زیر نصفش مثلا
نصف زیر دستشه،
زیر دست نصفش هم رو فرشه.
نه، یا روی زمینه. بسیار عالی. این خواهر بزرگوارم گفتن که کارت تخفیف کتاب بهشون دادن، میتونن به دوستشون بدن؟
بستگی داره. نمیتونیم ما بگیم همش بله بگیم نه. بستگی داره. اون کسی که کارت تخفیف کتاب رو داده، گاهی میگه فقط قابل استفاده شماست، به غیر واگذار نشود. یه وقتم نه، واقعا نظرشون این است که کتاب رواج پیدا بکنه. حالا میخواد بنده ای کارت رو ببرم کتاب رو بگیرم، قرض اون اینه.
بله.
یا مثلا آیه اسماعیلی کارتو ببره میگیره، فرق نمیکنه. ما باید ببینیم که نظر چون رضایت اونا شرطه. اگر راضی به این که هر کسی ببره بگیره، بله.
یه وقتی مثلا یک مجموعه، یک ارگان، یه جایی یه کارت هدیه یا همین کارت تخفیف کتاب رو به من میدن، ولی چیزی نمیگن، اینو هدیه دادن به من،
قید اگر نکرده باشن، مطلق باشن، اشکال نداره. بعضی وقتی دیدید قید میشه،
آره،
قید داره مثلا، غیر قابل انتقال به دیگری ندید. بله.
اما اگر یا شفاهن گفته باشن یا یه جای نوشته،
بله بله،
و الا دیگه
میشه کتبی یا شفاهی اگر قید زدن، شما با طبق اون عمل بکنید. ولی اگر قیدی نزده، نه، شما میتونید به دیگری هم بدید استفاده بکنید.
خب آقای شکوه زاده از شیراز چند تا سوال پرسیدن، یکی یکی میریم جلو. اگر خانم قبل از شوهرش فوت بکنه، فرزندم داشته باشه، چقدر ارث بهش میرسه؟
چی؟ قبلش فوت شده آخه. ببین، کسی که میخواد ارث ببره باید زنده بماند، دیگری فوت بشه، این زنده بشه، زنده باشه تا از اون بتونه ارث ببره. و خانومی که قبل از شوهرش مرده، خب مرده، بعد چی شده؟ شوهر زنده است. بعد از 10 سال ممکنه شوهر فوت کنه. حالا وقتی شوهر فوت میکنه، زنه نیست که ارث ببره، که زنه قبلش فوت شده رفته، ارث نمیبره. عکسش هم همینه. فرقی نمیکنه که، عکسش هم همینه. یه خانومی فوت شده مثلا، خب شوهر یا هر چی، فرق نمیکنه دیگه. در
کلا یه قاعده کلی، کسی که از دنیا بره ارثی بهش نمیرسه.
کسی که از دنیا بره ولی ارث گذارنده بعدن بمیرد، اونی که قبلا از دنیا رفته هیچ ارثی نمیره.
حالا یه وقت میگم شاید سوالشون منظورشون باشه که مثلا زن از دنیا رفته، شوهر مونده،
خب
بعد بچه هم هستن، شوهره که شوهرش جور ارث میبره، از زنم میبره؟
بله بله بله. شوهر اینجوری بفرمایید شما، همسر هم از خانم یا آقا در تمام طبقات ارث شریک. یعنی طبقه اول کیه؟ پدر، مادر، فرزندان. خب زن یا شوهر هم شریک. طبقه دوم برادر، خواهر.
یعنی زن از مرد ارث میبره، مرد از زن ارث میبره، به اندازه طبقه خودش دیگه،
به اندازه سهم خودش.
خب قبل از اعدام اگر بخوان کسی رو اعدام بکنن، غسلی داره؟
هر اعدامی نه، اونی که میخوان قصاص کنن.
آها.
یعنی اگر قاتل بوده، قتل عمد، و اولیاء دم میگن که باید قصاص بشه. قبل از اینکه اونو ببرن بالای دار قصاص بشه، بهش میگن که 3 تا غسل کن: غسل صدر، غسل کافور و غسل با آب خالص. غسل میکنه، بعد که دیگه قصاص شد، دیگه بعدش دیگه نمیبرن غسال خونه غسلش بدن دیگه.
آها، قبل از اعدام
نه، هر اعدامی ها، فقط همون قصاص.
بره. یعنی یه کسی رو کشته عمدن، حالا میخوان قصاصش بکنن.
بره.
غسل اسمش چیه؟
همون غسله، همون غسل میته. ولی غسل میته که اینجا استثناءن تبصره خورده، قبل از اینکه او را اعدام کنن همون غسل میت رو انجام میده خودش.
یعنی صدر و کافور اینا
هم... اینم یه معماست قشنگی، بد نیست. آره. کدام غسل میت است که انسان زنده انجام میده؟
خودش برای خودش،
خودش برای خودش انجام. غسل اول صدره، غسل دوم کافوره، غسل سوم غسل با آب خالص.
بعد اون موقع این واجبه؟
بله
این،
بله بله، بهش گفته میشود که غسل کن. اگر غسل کرد که، اگر نکرد بعدش باید غسلش بدن.
آها، اگر نکرد.
بله بله.
یعنی برای این شخص در این شرایط واجبه، بله، که غسل رو انجام،
بله،
بده.
بله بله. تعبیری که تو کتب، البته بعید میدونم تو رساله ها نیست همچین چیزی.
نه، من خودم تا به حال نمیدونستم این رو.
ولی تو کتب فقهی مثل تحریر الوسیله حضرت امام هست، توی عروه هست، اینا هستش. بله. تعبیر به این است که یؤمر به این، که یعنی امر می شود به او، دستور داده می شود به او که غسل بکند، ثلاثه اقصال، سه تا غسل به همین شکلی کرد.
در واقع عمل واجب اگه ترکم بکنه گناه کرده دیگه. بله.
تو اگه انجام نداد دیگه ماها مکلفی، مسلمان ها مکلفن که بعدن... بعد از مرگش غسل بدن.
استاد مثلا نمیدونم میشه دلیل چیزی میشه براش مثلا پیدا کرد داره اصلا؟ چرا اینجوریه این یکی؟
نه یعنی فلسفهش چیه؟ آره. منظورتونه فلسفهش که نه، ولی ممکنه تو علل و شرایع مرحوم صدوق نمیدونم، ممکنه مثلا یه حکمتی براش نقل شده باشه. چون اونجا روایات زیادی داره حکمت‌های بعضی از احکام گفته شده.
درست.
نمیدونم، باید دید که آیا در اونجا چیزی ذکر شده براش یا نه.
درست. خب خیلی متشکرم. بعضی وقتا سوالاتی که دوستان بیننده میپرسن خلاصه باعث میشه که دوباره سوال جدید باشه و نکاتی هم که گفته میشه جدید باشه. من همجا از حاج آقای وحیدپور عزیزم خیلی تشکر میکنم بر صورت اشرافی که واقعا به همه مسائل احکام دارن. این خیلی کمک میکنه به ما. من این رو به جد دارم میگم، توی نزدیک 20 ساله که در رسانه دارم کار میکنم کمتر کسی رو دیدم که مثل جناب استاد وحیدپور اینقدر اشراف داشته باشن به همه مسائل شرعی، که یعنی نشده تا به حال بگیم مسئله شرعی رو مطرح بکنیم و ایشون پاسخ ندن. از لطف ایشون و علم ایشون تشکر. خب سرکار خانم سلطانی از افغانستان از طریق واتساپ همراه ما هستند. خانم سلطانی سلام علیکم.
سلام علیکم برادر گلم. اسم من از گلسوم از افغانستان به تماس شدیم.
بله.
و یک سوال داشتم، مثلا بعد از 13 عاشورا مثلا که کسی برای خود بود شو آیا ای گناه؟
متوجه نشده سوال چه کار کنه؟ سوال خانم سلطانی یه بار دیگه بگی.
مثلا بعد از 13 عاشورا برای خود کسی لباس میدوزد نه؟
آها لباس میدوزد. خب
لباس آلو ای گناه داره یا خیر؟
خب متوجه شدم.
سوال دویم برادرم، کسی که دارشگاه مثلا دارایش کار میکنه آیا این گناه داره یا نه؟
آها چشم، حتما انشالله خواهرم جواب میدین.
سوال سیم برادرم من خودم زیاد پای درد استم، قرآن شریف که میخوانم همیشه پایم دراز است، یک پایم زیاد درد داره، آیا گناه داره یا نه؟
قرآن میخونه
پای. آره متوجه شدم. چشم حتما جواب میدیم. منتظر باشید از طریق شبکه جهانی ولایت دنبال بفهمید برنامه ها رو.
تشکر برادر من، از شما همیشه التماس دعا داریم.
سلامت باشید، حتما دعاگوتون هستیم. اگه لایق باشیم هر جا که توفیق پیدا میکنیم بیننده های خوب و نازنین و درجه یک شبکه ولایت رو دعا میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. خب حاج آقا سوالشون بعد از عاشورا، حالا منظورشون دیگه لباس دوختن اشکال داره؟
حالا یه کمی تعمیمش بدیم. بعد از زیارت و سجده عاشورا ایشون گفتن.
به نظرم نه، 13 عاشورا منظورشون اینه دوست. که آره دوست. یعنی سوم امام حسین بله هم بله تمام بله. شده باشه منظورش.
خیلی خوب. اتفاقا اینا رو ما 13 تا برنامه اگه مستحضر باشید ضبط کردیم بله. در مورد احکام عزاداری و تقریبا شبکه‌های مختلف مثلا شبکه قوام پخش کردن. اینا رو ما گفتیم توش. ببینید روز عاشورا به ما دستور داده شده که کار دنیوی نکنیم مگر اضطرار باشه، حالا مثلا اورژانس، آتش نشانی، مثلا فرض کنید بیمارستان اینها، ولی کار دنیا نشود. این دستور داده شده، اونم تازه حرام نیست.
بله
حرام نیست، خوبه رعایت بکنیم احترام رو، ولی غیر از روز عاشورا این که ما کاری بخوایم انجام بدیم کار حلال نخیر، حرام نشده دوختن لباس. بله البته خب معتقدیم به این که ایام حزن اندوه اینها میمنتی نداره، یعنی برکت توش نیست، یوم توش نیست، ولی اونم مال همون روز تاسوعا و عاشوراست. حالا فرض بفرم روز 11 12 اینا هم تقریبا خیلی‌ها رعایت میکنن، ولی دیگه بعدش که ایشون میفرمان نه.
بعد 13 هم که میگه معمولا سوم امام حسین رو میگن معمولا.
هیچ مشکلی نداره، حد که حرمت هم نیست و خیر و برکت هم انشالله توش هست.
کسی که آرایشگاه داره آرایشگاه کار میکنه چی؟
آرایشگاه همینطوره، فرقی نمیکنه. ببینید آرایشگاه شاید یه مقداری حالا توش حرف بره. باشه، چون اونی که میره آرایشگاه شاید میگه که میره برای این که زیباتر بشه و دیگه آرایشه دیگه، مثلا من تو این ایام اون چه که مهمه این است که ما تو ایام حزن اظهار شادمانی نکنیم. اظهار شادمانی یعنی چی؟ یعنی تو حرفامون، تو رفتارمون، میدونی دیگه اظهار شادمانی خودش نمادهای مختلف داره، تو لباسمون عرض میشود که، یکیش هم تو آرایشه، اظهار شادمانی. و اینو من عرض کردم فرق است بین پیرایش و آرایش. یه وقت یک کسی پیرایش میکنه یعنی چی؟ یعنی فرض کن مرده، محاسنش رو منظم میکنه، زیر گلوش رو تمیز میکنه، موی سرش رو اصلاح میکنه، چه اشکالی داره؟ نظمه. مگه اسلام با نظم مخالفتی داره؟ این که اشکال نداره. یا خانومیش مثلا فرض کن موهای زائد داره تو صورتش، میخواد موهای زائدش رو بزنه، ترتمیز بکنه، اینا اینا اشکال نداره. اما یه وقت است، همون حالتی که تو عروسی داره ها،
بله،
که عروسی میره آرایش میکنه، الان تو این محرم سفری همچون آرایشی میکنه، اونم کجا؟ برای چی؟ کجا میخوای این کارو بکنی؟ اینم مهمه. حالا یه وقت است که میخواد تو خونه برای شوهرشه آرایش بکنه، استثنایی نشده، نگفتن تو این ایام آرایش نکنه. نه، اتفاقا این ارتباط عاطفی رو بهتر و عرض میشود که شدیدترش میکنه،
قویتر
میکنه، قانون خانواده اصلا مستحبه، اون نه اشکال نداره، ولی آرایش بکنه که چی؟ کجا میخواد بره؟ اون حرفه.
حالا ممکنه من احتمال میکنم شاید مثلا یه بود دیگه هم سوالشون داشته باشه، کلن کار کردن در آرایشگاه اون چی؟
اون دیگه ربطی به محرم
نه،
سفر نداره.
کاری به محرم سفر
نه حلاله. البته ما روایات زیادی داریم چون این یک شغل قدیمیه دیگه، همیشه بوده دیگه،
مشاطه بشون.
بله بله، زمان پیغمبر اکرم خیلی روایاتی داریم. حالا توش حرفهایی هست، اما نه، اگر واقعا جوری باشه که اجحاف نباشه، چون میدونید یکی از مشکلات شغل آرایشگری بانوان این است که اونی که میاد معمولا میاد برای عروسی، اینا اونام دیگه میبینن دیگه، بله، میگن سرکیسه رو شل کن. این خیلی مهمه که رضایت طرفین باشه، اجحاف نباشه و بی انصافی نباشه. ضمن این که اگر بداند که این خانومم میشناسدش که اومده آرایش بکنه برای اینکه خدایی نکرده بره در معرض دید مردان نامحرم، مخصوصا که خودش رو به اونها نشون بده، جلوه‌گری بکنه، تبرج، نباید این کارو بکنه.
و سوال سومشون، گفتن ظاهرن درد پا دارن، موقع قرآن خوندن پاشون رو دراز میکنن.
اشکالی نداره، اینا حد که حرمت نیست. حد که حرمت اینه که خدایی نکرده قرآن جلو باشه، من پامو به سمت قرآن دراز بکنم و حواسم هم باشه. یعنی به این قصد دارم چیز میکنم که حد که حرمت، مثل همونی که اخیراً عرض میشود که خدا انشالله که به حق سید الشهدا ریشه دشمنان اسلام رو بکنه، اخیراً که در یکی از کشورهای اروپایی قرآن رو آتش زدن. خب بله، این حد که حرمته. و الا این که علاقه به قرآن داره، داره قرآن میخونه، منتها پاش درد میکنه، پاش دراز کرده، هیچ اشکالی هم نداره.
به. بسیار عالی. گفتن که سوال داشتم، به مادرم میراث از پدرش به ارث رسیده و مادرم به من که تنها دخترش هستم بخشیده، من 4 برادر دارم، اشکال ندارد که مادرم سهم خود را به من داده؟ گفتن که حتما امشب جواب بدید.
اگر در زمانی که مادرشون زنده بوده و ارث رو از مادر خودش، یعنی مادر بزرگ ایشون، برده بوده، اون ارث را به طور کلی با هوش و حواس، با اختیار به ایشون بخشیده، حلالشونه و بقیه هم هیچ حقی ندارن. چرا؟ چون دیگه مادر بخشید، تموم شد، رفت. البته اینم بگم، این نکته رو اضافه کنم، بخشیده و تحویل داده. بخشیدن یعنی هبه. هبه زمانی اثر دارد که به طرف تحویل داده بشه، صرف گفتن نه، صرف نوشتن نه، تحویل. هر چیزی هم مناسب خودشه، حالا هر چی که بوده تحویل داده باشه.
آره، مثلا اگر پول باشه به حسابش واریز بشه.
بله.
اگه ولی بعضی وقتا مثلا استاد یه خونه ای رو مثلا مادر میبخشه به دختر یا یک زمینی رو، ولی واقعا تحویلش نمیده، همینجوری گفته میشه و نه سندی به نامش زده میشه و اینا. این
خب همین که سند به اسمش زده نمیشه، این سنده خودش یک مانع دیگه، یعنی همین مشکل. الان مادره فوت شده، این دختر میگه که خب این خونه رو مادر به من بخشیده بود، بعد برادرام میگن خب سند که به اسم تو نیستش که. یعنی باید رفع مانع میکرد، میرفت محضر به اسم ایشون میزد.
درست.
و این خودش مشکل ایجاد.
حالا احتمالاً من منظورش اینه که مادرشون زنده است، الان مادره میتونه هر چی ارثی که از پدرشون بهش بده به این دخترش، مشکل نداره. خانم نجمه هاشمی از افغانستان هم پیام فرستادن، گفتن این امام جماعت مسجد ما نماز رو کمی تیز میخونه. احتمالاً منظورش تند میخونه. آره، گفته درسته.
ببینید، ما یه صریح خوانی داریم، یه صحیح خوانی داریم. بعضی ها هر دو رو با هم رعایت میکنن، یعنی صحیح میخواند و سریع میخواند، اشکالی نداره. ولی اگر سریع خوانی باعث بشه که طرف دیگه انقدر سریع میخواد بخونه دیگه اصلا نمیدونه کلمات رو درست ادا کنه. در هر صورت امام جماعت باید کسی باشه که اولا عادل باشه، دوما صحیح بخواند عبارات را. اگر صحیح بخواند ولی به سرعت میخونه، ولی رعایت تومنینه رو بکنه، یعنی به سرعت که میخونه معناش این نیستش که رکوع هنوز آرام نگرفته ذکر رکوع رو خونده بلند شده، نه، رکوع بره، تومنینه، آرامش، ذکر رکوع رو بخونه، پاشه، دوباره وقتی پا میشه حتما باید آرام بگیرد. اینا رو دیگه ما نمیتونیم بگیم فدا کنیم. بله. چرا؟ به خاطر اینکه بذار مردم بیان نماز جماعت، بعضی آخه اینو میگن. بله. بذار مردم بیان، بذار جذب بشن، به چه قیمتی، به چه بهایی نماز باید صحیح خونده بشه.
و اینکه استاد امام جماعت ها هم باید تعادل رعایت بکنن در واقع نماز خوندن، نه خیلی تند که یه وقتی این مسائل این شکلی پیش بیاد، نه اینکه بعضی من حالا امروز ظهر رفته بودم یه جایی، خب امروز ظهر نبود، یه جایی دو سه روز پیش بود، امام جماعت خیلی دیر اومد، یعنی بعدم پرسیدم گفتن آره همیشه مثلا خیلی دیر میاد، وقتی هم که میاد یه مقدار با طمأنینه خیلی زیاد. کسی هم متأسفانه تو مسجد نبود، یعنی من حس کردم یکی از علتهاش همین موضوع.
ما امام جماعت هامون نیاز به آموزش دارن و چون داریم آموزش ها رو تو روایات ما. اولا امام جماعت باید اول شخصی باشه که میاد مسجد، آخرین شخصی باشه که میره بیرون، دلیلم داره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اومد نشست، شما که وارد مسجد شدی میبینی امام جماعت هست، میخو هنوز اذان نشده، برام یه مسئله ازش بپرسم. میره مراجعه میکنه. باید در اختیار مردم باشه. آخر سرم باید بره. نه این سلام نماز بود یا علی رفت. مردم نشستن رفت. این یک. دو اینکه تو روایات ما داریم که اگر امام جماعتی نمازش را طول بده فتانه. خیلی تعبیر عجیبه.
یعنی چی؟
فتنه گره. فتنه یعنی چی؟ جمع مردم به هم میزنی شما. با این نماز خوندنت یکی میاد یکی نمیاد. مسجد خدا خلوت میشه. تعادل همینه. صحیح بخواند، رعایت واجباتو بکنه، حالا به فرض تو رکوع صلوات نفرسه، چیزی نمیشه که، ذکر واجب بگه. من امام جماعت نیستم، ولی اگر امام جماعت یه جاهای باشم گاهی میشم، خب ذکر واجب رکوع میگم، ذکر واجب سجده میگم، سمع الله لمن حمده نمیگم، دلیل داره. چون من سمع الله لمن حمده بگم باید وایسم، ولی بقیه رفتن.
آره، بلند میشم میرم زودتر به رکوع.
چرا این کارو میکنی شما؟ از رکوع پا میشه الله اکبر بره سجده و تقبل شفاعته، اینو نمیگم،
درست،
یه مقداری نماز رو سبکترش بکنم که جوون میاد دیگه حوصله نداره، یا پیرمرد میاد حال نداره.
هر دو تاش هست.
حال نداره. چقدر شما سجده رو طولش میدی؟ نمیتونه واقعا سبک. خود ماها واقعا گاهی بریم یه نماز جماعتی که یه مقدار طول میده مخفی نماند، خود ما هم میگیم چه نمازیه. همینطوره، روایات ما همینطوره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز بیننده. البته خب ما جا داره تشکری ویژه بکنیم از همه امام جماعت هایی که حالا چه در ایران عزیزمون چه در کشورهای دیگه واقعا وقت میذارن، چون کسی هم که امام جماعت یک مسجد میشه واقعا از همه زندگیش، از تفریش، از خیلی چیزهای دیگه اش میزنه، صبح ظهر شب سه وعده نماز اول وقت، این خیلی کار بزرگیه، خیلی ثواب داره، متعال این نکات هم باید بهش توجه کرد. ما همچنان در کنارتون هستیم، اونهایی که سوال دارن بعد از دقایقی ما برمیگردیم و سوالات شما رو جواب میدیم.
به نام نامی سر، بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. حسین جان، فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرک آبس اجننی گویان، درید پیرهن و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت، برو به معرک با سر ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر، چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت، به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان معرکه حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر، و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه سه روز. اما سر جدا شده است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شده است و نیفتاده است از پاس سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیل قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل، نباز زبان. با سر دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای درکت نماز بالا سر.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ایام بسیار پر از حزن و اندوه هست، ایام اسارت آل الله، ایامی که سرهای بریده شهدای کربلا رو منزل به منزل تا شام میبرند، و این در حالی است که عمه سادات زینب کبری سلام الله علیها و آقا سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه طلایه‌دار این کاروان هستند و در نهایت غربت و مظلومیت. بازم تذکر عرض میکنم این ایام رو با افتخار در خدمتون هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم در برنامه زنده زمزم احکام. خب بازم عرض میکنم اولویت ما تلفن های شماست، حالا چه تماس بگیرید از طریق خط مستقیم یا از طریق فضای مجازی، و الا که ما سوالات شما رو هم از طریق پیام کوتاه یا واتساپ و تلگرام وایبر جواب میدیم. جناب آقای حسینی از قم گفتن من شاغل هستم و عرض کنم که دارو ندارم، هرچند که مقدار زیادی نیست و پول مستقیم میره به حساب خانم حسینی، ظاهرن این سوال رو پرسیدن، به حساب شوهرم. من شاغل هستم و درآمد دارم، هرچند که مقدار زیادی نیست، پول مستقیم میره به حساب شوهرم. حالا اگر من بدون اجازه همسرم چیزی از خونه برادرم بدم به شخص دیگری، مثلا یه بسته ماکارونی رو بپزم و ببرم خونه مادرم، از خونه خودشون ظاهرن، از لحاظ شرعی اشکال داره با این توصیف؟
خونه برادرم نبود.
آره، حالا واژه برادرم آورده بس. نمیدونم. از خانه بردارم، ببخشید.
بردارم.
از خانه بردارم بدم به شخص دیگری، مثلا یه بسته ماکارونی بپزم ببرم خونه مادرم. خیلی
اگر که واقعا اجناس با پول خود ایشون که به شوهرشون میدن خریداری میشه، مال ایشونه. و ببینید یه وقت از این پولی که به حساب شوهرشون ایشون واریز میکنن یک سر میره به حساب شوهرشون، یعنی در واقع بخشیده به شوهر دیگه، صاحب اختیار شوهره، اون وقت برای مصرفش باید رضایت شوهر باشه، ولی که اول پول خودش بوده، خب بخشیدی تموم شده رفت دیگه، حالا دیگه باید با رضایت شوهر باشه. اما اگر نبخشیده تو حساب اونه، پول مال خودشه،
در واقع کار به ایشون میکنه، اون درآمدش میره تو حساب ایشون،
اصطلاحا میگن مادر خرج.
آره
متمرکز میشه تو حساب شوهر،
یعنی که مثلا صاحبکار پول میرزه به حساب شوهر. بله. مثلا
ولی مال خود این خانم. آره. نبخشیده. اگر مال خودشه و نبخشیده که خب اختیارش هم با خودشه و میتواند با اون پول هر چرا که میخواد بخرد و حالا به مادرش فرض کنید که به دیگرانی که دوست داره بده، اشکالی نداره.
خانم احمدی از هرات افغانستان گفتن که بعضی وقتا موقع برنامه شما موقع اذان هست در افغانستان، من برنامه شما رو نگاه میکنم بعد نماز میخونم، اشکال نداره؟ گفتن برنامه‌تون رو دوست دارم.
اشکال که نداره و من فکر میکنم که انشالله خوبم هست. چرا؟ به خاطر اینکه خب در هر صورت این برنامه هم یادگیری مسائل شرعی دیگه، واجبات دیگه، احکامه. حالا درسته که باز پخشم داره، ولی حالا ممکنه فرض کن که یه چند دقیقه تأخیر در نمازشون باشه، ولی فکر میکنم که باز نمازشون در وقت فضیلت واقع میشه. یعنی وقت فضیلت این مقدار وسعت داره که کسی برنامه رو ببینه، بعد که برنامه تموم شد دیگه انشالله نمازش هم بخونه، در وقت فضیلت خونده و ثوابش رو میبره.
بله، بسیار عالی. سوال بعدی، تلفن داریم؟ بسیار عالی، بریم پس تلفن رو جواب بدیم، باز برمیگردیم. پیام های شما بینندگان عزیز و گرانقدر رو پاسخگو خواهیم بود. خدمت بیننده گرامیون سلام عرض میکنم. فاطمه خانم از مشهد ظاهرا پشت خطن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، با تشکر از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم در مورد وضو هستش، مس به سر. میخواستم بدونم که مس به سر یه مرتبه است، مس به سر پا یک مرتبه است یا سه مرتبه؟ اگر سه مرتبه انجام شد موجب بطلان وضو میشه یا نه؟ خیلی ممنون، با تشکر از برنامه.
منظورتون خانم فاطمه ببخشید، منظورتون اینه که سه بار مس بکشه؟
بله.
آها، یا مس سر هم مس پا؟ آره.
بله.
درست. حالا علت سه بار کشیدن چی میتونه باشه مثلا؟
ممکنه مثلا یه مرتبه کشید یه مرتبه دیگه هم کشید. دیگه همین سوال همه.
درست. آخه چون مس یه بار بیشتر نیست، من از این بابت تعجب کردم سوال پرسیدم. حالا انشالله استاد توضیح میدن. خیلی ممنونم از شما، موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظتون باشه. آقا بفرمایید.
اگه منشأش وسواسه که خب اصلا مشکل در وضو ایجاد میکنه.
آها.
کس میگه من وسواسم. مثل صورت هی میشوره، هی میشوره، هی آب میریزه. نشد. این که اصلا مشکل ایجاد میکنه، چون بعضی اصلا از آیین مراجع قائلن به اینکه شخص وسواسی وضوش اصلا باطله. این که خیلی مشکله. یه وقتی که نه، میگه وسواس نیستم، دوست دارم یه بار دیگه بکشم. خب دوست دارم که اون وقت اضافه کردن یه کاریست در وضو از روی سلیقه و نظرمون که نمیشه چنین کاری کرد. بله، یه وقت است که ممکنه شما مس پا رو کشیدید، فرض کنید بعد میبینید که این مس پاتون رطوبت خیلی به پا نرفت، چجوری شده؟ اب نداره، اشکالی نداره، احتیاط میکنید یه بار دیگه میخواد دستتون رو با رطوبت کامل روی پاتون بکشید، مسه درست حسابی بکشید. این اب نداره، این گاهی اینجوریه، اونم از باب احتیاطه، اونم یه بار دیگه، نه اینکه من سه بار مسه سر بکشم، سه بار مسه پا بکشم. به علاوه این که اگر یه وقتی واقعا نظرش این باشه و فکر بکنه که همچین چیزی رو شرع مقدس گفته، این میشه بدعت.
آها، یعنی فکر کنه حتما باید سه بار بکشید.
بله، کار حرام.
بله. پس عنایت داشته باشید، مسح سر یک بار، مسح پا، پای راست پای چپ هر کدوم یک بار، و این درستش هست دیگه. بیشتر از این رو نباید، ممکنه هم تبدیل به وسواس بشه، هم ممکنه عرشبت که بدعت در دین باشه، باید مواظبت بکنیم. سرکار خانم اسدی از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم اسدی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم اسدی
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم یه سوال داشتم.
علیکم السلام و رحمت الله.
هنگام پخش اذان ظهر یا مغرب تو مسجد هستم و من مشغول نماز خوندن نماز قضا هستم، چون یه اذان هم از طرف امام جماعت پخش میشه، یه اذان هم از طرف رادیو، مثلا نماز من چه حکمی رو داره؟
نماز قضاتون منظور؟
بله، نماز قضا میخونم. موقعی اذان داره پخش میشه، به جای نماز نافله من نماز قضا میخونم.
خب بسیار خوب، خیلی ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا بفرمایید.
مشکلی نداره، وقت خاصی برای نماز قضا ما نداریم. نماز قضا رو در هر زمانی از 24 ساعت کسی بخواد بخونه میتونه بخونه، حتی همون زمانی که اذان گفته میشه. حالا ایشون شاید مثلا شبهش اینه که وقتی اذان میگن یعنی الان نماز ظهر واجبه، من چطور نماز قضا میخونم؟
که مثلا گفت به جای نافله مثلا من نماز
نافله خزم. مثلا الان وقت نافله است، نه اشکالی نداره. حال ممکنه کسی نافله رو نخونه، خیلی هم هستن نمیخونن نافله رو، و میخواد نماز قضا بخونه. نه، نماز قضاش درسته، حالا چه در حال گفتن اذان رادیو و امثال اینها، چه در حال گفتن اذان خود نمازی که امام جماعت اذانشو میگه، فرقی نمیکنه.
خب بیننده بزرگوار گفتن که آیا شیعه میتونه از احکام مجتهدهای اهل سنت مانند امام شافعی و غیره استفاده کند در مواردی که اختلاف زیادی وجود ندارد؟
نه خیر. شما اگر اول رساله ها دقت کرده باشید، احکام تقلید در اونجا شرایط مرجع تقلید رو ذکر کردن. یکی از شرایطش این است که شیعه امامی
اثناعشری
باشد،
دوازده امامی،
یعنی حتی چهار امامی نه، شیش امامی نه، شیعه باشد، دوازده امام رو قبول داشته باشه، اوست که فتواش برای ما حجته. و الا غیر از این باشه، فتوایی که میده ما عمل بکنیم حجت نیست برای ما، فایده نداره. یعنی حجت نیست معناش این است که عذر نداریم، یعنی خدا میتونه قبول نکنه.
خدمتتون که سرکار خانم راضیه رحیمی دو تا سوال پرسیدن. گفتن که برادرم پای راستش رو در ارتش از دست داده، زارن قطع کردن از زیر زانو، حالا پای مصنوعی داره. سوالم اینجاست که مسح پای راستش را بر چه قسمتی بکشد؟
هیچی، ساقته. وقتی کسی اون عضوی را که باید مسح کنه نداره، بله، یه وقت است فقط سر انگشتا قطع شده مثلا، یه مقداری از روی پا باقی مونده، همون مقداری که باقی مونده همونو مسح میکنه، ولی یه وقت است که نه، ساق پا اصلا از زانو قطع شده، این اصلا در حقیقت اون عضوی که باید به عنوان پای راست مسح شود نداره، اصلا تکلیف نسبت به اون نداره. مثلا کسانی میمونن که فرض کن خدای نکرده
دست نداره، مثلا
دستشون نداره، این دست اصلا بازو قطعه، هیچی دیگه، دست راست کجا بشوره؟ هیچ، میره سراغ دست چپ.
یعنی دیگه نمیخواد فرض بکنه بجاش تصورش من اینه که حالا چون از اینجا قطع شده مثلا بیاد به اینجا مسح بکشه.
نه نه نه، مسح روی پا واجبه،
مسح برای روی پا، وقتی نیست دیگه تکلیف هم نیست،
تکلیف هم نداره.
گفتن سوال دومشون، جنسی که داخل تاکسی میماند و صاحب آن معلوم نیست، تکلیفش چیست؟
اگر راننده، الان البته قانون اینجوریه، قانونش اینجور هست که ببره و به اتحادیه تاکسیداران اون دفتر اونجا تحویل بده که اونجا معمولا یه جاییش برای اینکه مشتریان که چیز گم کردن برن اونجا، باید ببره اونجا.
اینشون از افغانستان هست ممکنه، حال شاید
اون یه حساب دیگه است. تو ایران اینجوریه،
بله.
تو ایران اینجوریه، ما اینجور میگیم، به دلیل اینکه تاکسی که نمیتونه یه جای خاصی تابلو بزنه که تاکسی گردشیه،
بله.
میبره اون اتحادیه و قانون اینه، اونم که چیزی رو گم کرده اونجا مراجعه میکنه به این صورت. اما اگر نه، واقعا یه جوری است که مثل اون عزیزی که الان پیامک زدن که یه چنین چیزی ندارن، بنابراین راننده متحیر است که الان چیکار باید بکنه. اگر مطمئن باشه 100% که این مال صاحبش دیگه پیدا نخواهد شد، از طرف صاحبش باید رد مظالم به فقیر بده، فقیرش هم باید فقیر شیعه باشه،
شیعه باشه. و اگر احتمال میده که پیدا بشه چقدر باید صبر کنه؟
اگر احتمال میده باید صبر بکنه تا زمانی که واقعا مطمئن بشه، مخصوصا اینجور موارد که جای خاصی هم نیست که شما بخوای اعلان بکنی، چون یه وقت هست یه کسی از کنار خیابونی پیاده روی چیزی پیدا میکنه، همون منطقه اعلام میکنه، یه چیزی مثلا پشت شیشه مغازه ها میزنه، راننده تاکسی کجا میخواد اعلام بکنه؟ جای خاص نداره، گردشیه، بنابراین باید صبر بکنه تا مطمئن بشه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. خواهر بزرگوارم سرکار خانم موسوی از بحرین هم به صورت فایل صوتی سوالی رو مطرح کردن، بشنویم.
خدمت حاج‌آقای وحیدپور و ماجی گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یک سوال داشتیم، سوال ما درباره فضیلت نماز مغربه. فضیلت نماز مغرب تا وقتی ادامه دارد که سرخی آسمان از بین نرود، و ما خیال میکردیم که این سرخی آسمان تا 10 دقیقه ربع ساعتی فقط ادامه داره و فضیلت نماز مغرب فقط 10 دقیقه ربع ساعتیه، ولی از یه حاجه‌ای شنیدیم که گفت نه، فضیلت نماز مغرب با این زودی نمیره، یعنی سرخی آسمان با این زودی نمیره و تا وقتی ادامه داره تا وقت نماز عشایه، اذان نماز عشای اهل سنت که تقریبا 1 ساعت بعد از نماز مغرب ماست. آیا این درسته یا نه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر. حالا ما انشالله سوال سرکار خانم موسوی رو جواب میدیم. خواهر بزرگوارم که همیشه هم سوالای خیلی خوبی میپرسن، از بحرین هم همراه هستن. خانم توفیقی از بروجرد پشت خطن ببینیم سوال این خواهر بزرگوارمون چی هست. خانم توفیقی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام از بنده جناب، عصرتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم.
بر قاتلین سید شهدا هم هزاران بار لعنت باشه.
الهی آمین. بفرمایید.
الان در یکی دو جلسه قبلی که داشتیم میفرمودین، یه خانومی که مثلا از پول خودش تو حساب شوهرشه میخواد برداشت کنه و مثلا برای مادرش خرج کنه یا برای هر کس دیگه خرج کنه، باید از شوهر اجازه بگیره. در صورتی که در قانون دین ما و روایت های دینی و دفتر مراجع دینیمون گفته شده زن فقط یک وظیفه در خانه شوهر داره، حتی میتونه به بچه شیر نده، در مقابل شیر پول طلب کنه و هم میتونه اینکه کاری رو که میکنه در مقابل اون کار مزد طلب کنه. پس این خانومی که پولش تو حساب شوهرشه، حتی در مقابل کار خونم باید از شوهرش دستمزد بگیره یا چیز کاری بگیره. چطور شما میفرمایید که اگر پول شخصی است که با زحمت خودش به حسابش شوهرش داره میره، حالا به هر نحوی، چطور حرامه و باید از شوهرش اجازه بگیره؟
خانم توفیقی فکر کنم شما دقت نکردید ما چی گفتیم. اگر گفتیم پول مال،
واقعا با دقت مخصوصا به این کلام گوش،
نه ببینید، ما گفتیم که اگر پول مال خودش هست، از زحمت بس خودشه، اما تو حساب شوهر اجازه و اختیارش دست خودشه. ما گفتیم اتفاقا
خب منم همون عرض میکنم، پول مال خودشه در مقابل زحمت. حتما شوهر اطلاع داشته که این کار میکرده باشه، ازدواج کرده، ولی برای اینکه چیزشو نشون بده، پول مثلا رخته به حساب حسنیتشو نشون بده، پول رخته به حساب شوهر، که هر دو از یه منبع استفاده بکنن. چطور باید برای خرجی که پول خودش میخواد انجام بده باید شوهر اجازه بگیره؟
درست.
یه خود تضاد نداره با کتابای مراجع دینیمون؟
حالا ما انشالله جواب میدیم. البته آنچه که ما میگیم از نظر مراجع معظم هست دیگه. آره دیگه استاد، خدا حافظتون باشه.
حالا خیلی کم میاد.
از طریق تلویزیون پاسخ رو بشنوید لطفاً. موفق باشید.
بله الان من دارم گوش میدم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ
شما. طول عمر برای همه
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خانم موسوی استاد، در خصوص فضیلت نماز مغرب پرسیدن از بحرین.
اون چیزی که اون آقا گفتن کاملا درسته، من بارها اینو تکرار کردم، بارها و بارها وقت فضیلت نمازهای پنجگانه رو توضیح دادیم. وقت فضیلت نماز مغرب 10 دقیقه نیست. ببینید هوا رو به تاریکی میره، وقتی که کاملا تاریک میشه، هوا کاملا سیاه میشه، اصطلاحا بهش میگن شفق، وقتی است که ذهاب شفق میشود، یعنی دیگه کاملا شفق، یعنی اون سرخی رفته که ایشون گفتن، پرسیدی گفتن حدود 1 ساعت، دقیقا همینطوره. و نشانش هم این است که ما تو مناطق اهل سنت یا اونایی که مکه مدینه مشرف شدن، اهل سنت نماز عشاء رو براش اذان میگن، که اهل سنت میان مسجد برای نماز عشاء. وقتی میان مسجد برای نماز عشاء، وقت فضیلت نماز مغرب تمام شده و وقت فضیلت نماز عشاء شروع میشه. تقریبا شاید 1 ساعت و ربع
درست
طول بکشه وقت فضیلت مغرب.
این هم توجه داشته باشه وقتی میگیم وقت فضیلت، نه به معنی که اگر بعد از این بخونی قضا هست، درست استاد؟
بله.
یه وقت اشتباه نشه برای برخی از بیننده.
نه وقت نماز مغرب تا نیمه شب شرعیه، مثلا ثوابش کمتر میشه.
آره. خب خانم توفیق از بروجردم یه جورایی در واقع سوال ما رو خوب شاید متوجه نشدن، البته حالا از یه بعد دیگه ایشون البته گفتن پولی که خانم مال خودشه در حساب خودشه، یا اینکه مثلا پولی که داده به شوهر و مثلا بخشیده دیگه اجازه چرا باید بگیره؟ چرا
شما فرمودید ایشون دقت نکرده، واقعا دقت نکرده. من تقاضا میکنم که بیننده های ما دقت کنن، جواب احکام جوریست که ریزکاری داره، حتما باید توجه بشه. ببینید من اگر پول رو دادم به کسی، میگم این تو جیب شما باشه، ولی هر وقت من خواستم بهت میگم که به من بده، این معناش این است که این پول مال خودمه. اما یه وقت نه، پول رو میدم به کسی، میگم که این پول مال شما، بخشیدم، این دیگه مال من نیست.
فرقی نمی کنه شوهر باشه یا هر کسی دیگه باشه،
اختیارش دیگه با من نیست. ما اینجور عرض کردیم پولی که تو حساب شوهرش فرض بفرمایید به هر طریقی، حالا به قول شما ممکنه از اون سرکار اصلا این خانومه ممکنه
حسابی نداشته باشه،
آبر بانک نداره، کارت نداره، حساب شوهرش اونا میریزن. دو جوره. یه وقت است که به شوهر میگه که من اصلا این حقوقی که مال منه به حساب شما میزن، خب اینو من به شما بخشیدم، مال خودت. خب دیگه این خانم حقی در این مال نداره. بازم شما میخوای بگی نه خیر، چون خودش کار کرده است اجازه میخواد چیکار کنه. به شوهر بخشیده، وقتی بخشید از ملک این خانم خارج میشود، مال کی میشه؟ مال شوهر میشود. بنابراین اتفاقا خیلی مسئله قشنگیه. خیلی اسلام مالکیت اشخاص رو محترم شمرده است. مالکیت زن، مالکیت مرد، میگه بخشیدی به شوهرت، مال اوست دیگه، مال مالکیتمون. بنابراین شما دیگه حقی درش نداری. اگر شما خواستی خرج کنی باید اجازه بدی.
برعکسش هم هست. اینو بگیم که آره یه وقت فکر نکنم ما میگیم مثلا فقط
بله، نه اینکه ما طرف مردا رو گرفتیم. عکسش هم هست. ممکنه یه آقایی فرض، مثال من میزنم، فرض کنید که اصلا میگین که من حقوق که میگیرم من میذارم به حساب شما، شما خودت میدونی. اصلا من بخشیدم به شما، بخشیدم.
بله.
بخشیدم. خب دیگه اون آقا مالک نیست. وقتی بخشیده اون خانم مالکه. اون آقا اگر بخواد اون پول تصرف کنه از این به بعد، با اینکه زحمتشو که کشیده خود اون آقا کار کرده، ولی چون بخشیده دیگه مالک نیست، از اون به بعد اگر بخواد اون پول تصرف کنه حتما باید با اجازه مالک فعلی باشه.
حالا اگر بس بخشش مطرح نباشه،
اگر بخشش مطرح نباشه فقط پول تو حساب شوهره ولی مال خود خانومه، اینو گفتیم دیگه، گفتیم چه اشکالی داره؟ هر زمانی که خواست از اون پول برداشت کنه و طبق خواست خودش بره عمل بکنه، حالا به مادرش میخواد بده یا به هر کس.
و اتفاقا استاد این چیزی که ما میگیم همین نظر مراجع معظم تقلید هست، همین نکات و مسائلی که در رساله‌های توزیع مسائل ما که از خودمون هست، حالی که
خدا نکنه مطمئن باشن بینندگان ما، مطمئن باشن که ما هیچ مسئله‌ای رو سر خود انشالله جواب نمیدیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم.
یه پیامک هم روز شنبه بود دیگه، فرصت نشد اونم. اگر فرصت شد مسئله خوبی بود اتفاقا، نرسید.
یادتون هست بفرمایید.
بله بله بله. سوال کرده بودن که یک کسی از دنیا رفته، پسر بزرگترش نابالغه. تمام مسئله قشنگی هم هست.
آها، یعنی به سن تکلیف نرسیده.
بله، پسر 10 ساله بوده، بابای فوت شده، این پسر 10 ساله. خب دو صورت داره. ان شاءالله این پسر 10 ساله بزرگ میشه، به تکلیف میرسه، اون وقت مکلف است که نماز روزه پدر را انجام بده. این مال این. ولی سوال این بود که تصادف شده این بچه نابالغ 10-12 ساله، خب خدای نکرده این دیگه فوت شد، ولی برادر دیگری دارد، آیا تکلیف به برادرش منتقل میشه؟ جواب این است که نخیر، تکلیف مال این بوده، اینم که اصلا به حد تکلیف و بلوغ نرسیده و از دنیا رفته است، دیگه هیچی دیگه، تکلیفی برای انجام نماز روزه پدر دیگران ندارن، ولی میخوان انجام بدن از روی لطف و دیگه احترام پدرش کال ندارن.
حالا این نکته یه استاد اینو گفتید منم عرض بکنم، این که مثلا بعضی وقتا پدر زنده است، پسر بزرگ از دنیا میره،
بله.
بعد پدر فوت میشه، بله. اینجا چی؟
و پسر دیگه داره یا نداره؟
داره مثلا داره. داره.
خب بله، پسر دیگهش بالغه،
فرض بفهمیم که هست مثلا.
بله بله، به اون مکلفه. چرا؟ چون قانون این است که زمان مرگ پدر پسر بزرگتر.
آها.
پسر بزرگتر داشته هیچی، الان پسر بزرگتر کیه؟ میگن الان پسر، لذا برای نماز بر جنازه دیدی دیگه معمولا اجازه میگیرن،
بله.
میگن پسر بزرگتر او میاد، پسر بزرگتر داشت، اون که نیست که، خب پسر بزرگتر قبلیه فوت شد، زمانی که پدر از دنیا میرود پسر بزرگتر الان ملاک.
بعد اگر اون پسر بزرگتر مثلا موقع فوت به بلوغ نرسیده باشه چی؟ بازم تکلیفه؟
عرض کردم به بلوغ نرسیده باشه تکلیف نداره، ولی هر زمانی که بالغ بشه و تکلیفه میاد.
نه منظوری پسر بزرگتر دومی رو دارم میگم.
ببینید یکی داشته زمان پدر فوت شد،
آره.
او هیچی.
خب
الان پدر فوت شده، یک پسر اصلا بفرمایید یه دونه پسر بیشتر نداره،
خب
آره. ولی الان فعلا نابالغه، الان که نابالغه است اصلا هیچی ازش نمیخوان، ولی 5 سال دیگه به تکلیف میرسه. همطور که نماز ادایی خودش رو باید بخونه، نماز قضایی پدر هم بر او واجب خواهد شد.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و همچنین تک تک شما دوستان عزیز بیننده‌ای که همراهی فرمودید. من الان داشتم روی تبلت نگاه می‌کردم، دیدم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده خیلی هم زیاد و باقی مونده، شرمنده دیگه، ببخشید. انشالله در برنامه‌های بعدی بتونیم جبران بکنیم و پاسخگوی سوالات شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی